بسم الله الرحمن الرحیم.
خب به این جمله رسیدیم از این دعای شریف که حضرت زین العابدین بینوایی و مسکنت خود را توضیح داده بود که این مسکنت خواب از چشمن گرفته و این مسکنت و توی دست من، بینوایی من، پریشانی من، مرا شبها از بستر گرم به پا داشته و در جلو تو مرا با حالت التماس نگه داشته. سیدی عبدک و بابک اقامت الخصاصه بین یدک. در این دل شب، در این سحرگاه، این بنده امیدوار تو، این بنده مسکین تو، در کرم و احسان تو را می کوبد با دعا کردنش. البته منظور از دعا کردن همان عرض حاجت و خواندن خداست. در بعضی نسخه به جای به دعایهی دارد که و یستعطف جمیل نظرک به مکنون رجائک. حالا در هر حال منظور از دعا مطلق دعاست، خواندن خدا. بعدم تقاضا میکنه خدایا مبادا از من رو بگردانی. این فلا تعرض به وجه کل کریم ممکن است با قسم باشد، به تعبیر ما طلبه ها، یعنی اعراض نکن تو از من قسم به وجه کریمت. منظور از وجه هم در ذات پاک پروردگار همون ذات پاک معبود مطلق، چون کلمه وجه زیاد به کار برده میشه. مثلا بگیم که لوجه الله، یا گفته میشه در باره ائمه علیهم السلام، بعضی تعبیرات داره که حضرت علی وجه الله هست، ید الله هست. کلمه وجه اصلش معنی صورته، لکن گاهی در عرب اعضای مهم بدن گفته می شود و اراده کل ذات ازش می شود. مثلا بگیم که اعتق رقبتن، گردنی را آزاد کن. گردنی را آزاد کن یه بنده کامل. کلمه گردن یه جزء بدن به کار برده شده در کل بدن، چون برای اینکه قوام زندگی به گردن. شناخت انسان هم به صورته، لذا گاهی کلمه صورت به کار میبرید. در دعاها خیلی عرض کنم که برانزوش ذات پاک خداست. شما شو در دعای ابو حمزه هم هست، به نور وجهک الذی اضاء کل شیء، نور صورت هست. معناش این نیست که در خدا ترکیبی هست، چشم و صورتی هست و گردنی هست و دستی هست، نه. در جای دیگه داره که یهود گفتن ید الله مغلوله، و خدا می فرماید که نخب، هر دو دست خدا بازه. دست منظور دست واقعی که نیست، منظور از دست یعنی مظهر قدرت، مظهر جود و کرم. چون انسان با دست چیزی میده، با دست چیزی میگیره. با دست اعمال غضب بکنه، مشت دهن دشمن میزنه. پس دست یعنی مظهر قدرت و همچنین مظهر احسان. یکی به مولا علی هم گفته میشه ید الله، ید الله فوق ایدی هم تو قرآن دیگه، دست خدا کنایه از قدرت خداست. چون طرف خطاب پروردگار ما انسانهای ضعیف الفهمیم، ما انسانهایی هستیم که عقلمون خیلی کوتاهه، عادت کردیم به محسوسات، لذا خدا با زبان ما صحبت کرده. اگر در قرآن هست خدا عرش دارد، عرش تخت، اگر دارد وسع کرسی السماوات و الارض، کرسی و تختی که نشیمن خداست و اندازه آسمان ها و زمین هاست، هنوزم بزرگتر و پهنتره. این با زبان ما صحبت کرده که قدرت های ظاهری را که دیدیم، مثل ملوک، مثل پادشاهان، ببینیم تختی دارند و منطقه نفوذی دارند، ولی در حقیقت منظور از کرسی همان محل نفوذ الهیست، یعنی قلمرو نفوذ خدا وسعتش بیشتر از آسمان ها و زمین. کل عالم در قلمرو نفوذ اوست، کل عالم. این همون معنی قیومه، الله لا اله الا هو الحي القيوم، قیوم معنیش همینه، یعنی همه ممکنات به او قائمند، ولی ذات پاک پروردگار به خودش قائمه. هر که هرچی نور میخواد از خدا باید بگیره، ولی نور حق از خودش. هر کی میخواد علم یاد بگیره، سواد یاد بگیره، باید بره در درگاه خدا علم و سواد یاد بگیره. یه چیز عارضی است علم بشر، ولذا پیری همه رو از حافظه میبری، فراموش میکنی. ولی علم پروردگار عین ذاتشه، او علمش جدا نیست که بگیم ذات پروردگار یه طرف، علمش یه طرف دیگه، نه. در ذات بسیط الهی نه ترکیب است نه ماهیت و فصل و جنس است، بلکه کله الوجود، کله العلم، کله الکمال، کله الجمال، کله القدره، کله المشیه، کله الحکمه، کله الاراده. از تعبیرات قرآن به زبون ما نازل شده که میگه ما وقتی اراده کردیم یه چیزی آفریده بشه، به اشیا میگیم کن و یکون. یعنی واقعا خدا مثلا اگه میخواد این میز درست بشه، یا جد ما آدم از گل درست بشه، یعنی خداوند زبون در میاره میگه کن، یعنی حرف کافنون میگه ارادا. سبحان الله عن ذلك و تعالی علوا کبیرا. خدا برتر از این حرف هاست. اراده او و گفته او که میگیم باش اون شیء معدوم موجود میشه، گفتهش همون مشیتشه. ان الله سمیع بصیر، خدا شنواست، بصیره به کارها، یعنی گوش داره، چش داره، نه، او هستی مطلق محض است. حالا جای بحث علمیش نیست که خب هستی مطلق بی نهایت بحث بحت که ماهیتش وجود اصلاً، این هستی بسیط گسترده قائم بر همه عالم. این اگر میگه من سمیعم من بصیرم، سمیع و بصیر همون علم خداست. خدا شنواس یعنی عالم است، خدا بیناس یعنی عالمه. علمش هم نوع علم ما نیست، علم شهودی است، نه علم حضوری، علم معمولی. تازه علمش هم جزئی از ذاتش نیست، همینطور که ذات پاک پروردگار کله الاراده، همینطور کله العلم، همینطور که ذات پاک پروردگار کله القدره، کله المشیه هم هست. خب این بحثش همه صفات خدا برگشته به یه چیز پیدا میکنه. چرا؟ چون کل هو الله احد، احدیت خدا نباید ذره لطمه بخوره، همش باید احدیتش رو حفظ کنه، در عبادت، در ترکیب، در ذات، در هیچ جا ندارید. مسئله اثنینیت در کار نیست، او واحد مطلق است و الواحد القهار، او احد است، احدی که غیر از یک و دو و سه و چار، یعنی یک مقابل دو نیست، منظور همون بساطت مطلق است. اینها تعبیراتی است که در دعاها آمده، به وجه کل کریم صورت تو که خیلی با کرم و پرگذشته، منظور ذات خداست. حالا از همین مختصر توضیح بس کنیم. بعد حضرت میگه وقبل منی ما اقود، خدایا هرچی من درخواست میگم تو قبول کن. از چند جهت قبول کن. چرا؟ اول اینکه من دارم تو را میخوانم و خودت امر فرمودی که ای بنده من هرگاه تو مرا بخوانی من جوابت میدم، پس هرچی میگم ای خدا قبول کن. چرا؟ تو خودت وعده ام دادی، ادعونی استجب لکم، این یکی، فقط دعوت و حاضر دعا غنه ارجو الله تردنی. دوم، مسئله رعفت و رحمت بی نهایت توست که باعث میشه که خواهش یک بنده مسکین رو قبول کنی، این دو. سوم، لا تردن و انا ارجوان لا تردنی معرفت منی برعفتک و رحمتک. سوم، قبول کردن تو دعای بنده مسکین چیزی ازت کم نمی کنه. من اگر دعا میکنم خدای گناهم ببخش، طاقت جهنمت ندارم، من میدونم که این گذشت چیزی نه از مقام تو کم میکنه، نه چیزی از کمال تو کم میکنه. من بسوزم یا نسوزم تو در اوج قدرتی، عذاب من ذره برای تو سودی نداره. در جای دیگه زن نابرین در صحیف سجادیه داریم میفرماید اگه میدونستم که این سوخت شدن من در آتش غضب شما در جهنم باعث این میشد که یه درجه بر کمالات و بر پایه شما اضافه میشد پروردگار، اگه اینجور بود از تو درخواست میکردم صبرم بدی تو جهنم بسوزم، میگفتم حداقل خدای من داره تکامل پیدا میکنه، ولی تو در حدی هستی که کمال آفرینی، خالق همه کمالات. ما نمیتونیم درک بکنیم تو کی هستی، تو چی هستی. به قول نظامی میگوید چو دانستی که معبودی تو را هست، بدار از جستجوی کار او دست. شناساییش بر کس نیست دشوار، ولیکن هم به حیرت می کشد کار. از آن چرخه که می ریسد زن پیر، قیاس چرخ گردنده همی گیر. بلی و در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. یاسون داره میچرخه، زمین داره حرکت میکنه، ماه، خورشید، ستاره طلوع دارن، غروب دارن. میلیون ها سال بلکه میلیارد ها سال این نظم آسمانی به هم نمیخوره. شمس سر جای خود، روز سر جای خودش. لس شمس یم بغیلها انتود رکل قمر ولن لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. همه دارن شنا میکنن، یه بار هم تصادف نمیشه، به همه هم نمیخورن کرا. این نمودار این است که یک اراده عالم را میچرخانه، یک دست، یک قدرت، و اون قدرت خدای قهار واحد حکیم. اگه دو دست بود این نظم نبود، اگه دو دست بود اختلاف به وجود می آمد. قل لو کان فیهما آلهه لفسدتا. اگر پیغمبر بگوید اگر چند تا خدایی بود و دو دست بود، دو اراده بود، دو مشیت بود، دو قدرت یا سه قدرت بود، زمین آسمان فاسد می شود. این که میبینی همه چیز بر مدار خود هست، این دلیل بر این است که یک اراده هست، یک قدرت هست، دلیل بر توحید کامل. البته دلایل زیادی بر توحید داریم، یکیش همین دلیل نظم عالم، یکیش هم همونیست که اشاره کرده نظامی با یک مثل زیبا، از آن چرخه که میری صد زن پیر، قیاس چرخه گردنده همیگی در هر حال. بعدش این هست که حضرت میگه از سوی خدایا انت الذی لا یخفیک سائل، چون خدای کریمی هستی که سوال کننده ها و التماس مسکین ها گداها در خونه و بدل و بخشش خستت نمی کنه، از خزانت هم هیچی کم نمیشه، همه کل عالم ها ببخش، یک مو از خزانه تو کم نمیشه. بعد یه کاسه میکنه، یه خدای من نمیدونم چه بگم. انت کما تقول و فوق ما نقول، تو همون جوری هستی که خودت گفتی تو قرآن. قل هو الله احد الله الصمد، همه به او محتاجن. الله الصمد و پناه کل عالم است، لم یلد و لم یولد، نه متولد از کسی شده نه فرزند داره، از تک و تنهایی هم دلگیر نمیشه، قبل از آفرینش عالم وحدت او لطمه‌دار نمیشه. ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس شبیه او یا نظیر او یا مثل او نیست، کسی نمیتونی پیدا کنی انگوش رو داری بدی این مثل خداست، مثلی نداره، همتا نداره، خدای یکتای بی همتا بگی من همینه. پس از هم میگه انت کما تقول، تو خودت وصف خودت میدونی، ما چیزی حالیمون نیست. شما برو آخر سوره هشت رو بخون، اون آیات زیبای اسماء الهی رو بخون که خدا خود رو معرفی کرده، تا خدا رو بشناسیم. خدا قرآن به ما معرفی کرده، وحی به ما معرفی کرده، اگر نبود زبان وحی هیچ کس از توحید خبر نداشت. به قول حافظ میگوید بوی گل خود به چمن راه نما شد، ورنه مرغ مسکین چه خبر داشت که گلزاری هست. خود بوی گل باشد پرنده ها پر میکشن میرن طرف باغ، میرن طرف باغ گل، تا پروانه ها پر میزنن میان طرف باغ گل. اگر عطر گل نبود راهنمایی نبود، بوی گل خود به چمن راهنما شد، ورنه مرغ مسکین چه خبر داشت که گلزاری هست. بنابراین انت کما تقول و فوق ما نقول، تو اونجوری که خودت وصف خودت کردی هستی و ما چیزی از تو نمیدونیم. فردوسی علیه الرحمه، اون شاعر بزرگ شیعه مذهب که برای حفظ عقیده خود سلطان محمود جبار را دست رد به سینه‌اش زد و هدایاش را قبول نکرد، با اینکه 30 سال عمرش صرف کرده بود شاهنامه را به نظم کشیده بود. چنانچه خودش میگه: بسی رنج بردم در این سال 30، اگم زنده کردم بدین پارسی، تو گویی جهان کردم چون بهشت، به این گونه تخم سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کافی بلند که از باد و باران نیابد گزند. یه قصر ساختم اینجا خراب نمیشه. در این حال چون زندگی شاهان عجم را به شعر در آورده، توش خیلی هم حکمت هست، اخلاقیات اسلامی هم توش خیلی گنجونده، از مذهب تشیع هم خیلی صحبت کرده جا به جا، اما در این حال ظاهر کتاب یه خورده توش اوصاف پادشاهان نام هست. لذا وقت فوتش که رسید به شیخ ابوالقاسم گورکانی که مجتهد طوس بود گفتن بیا بر جنازه فردوسی نماز بگو، گفت من حاضر نیستم بر این جنازه نماز بخونم. فردا صبح زود اومدن دیدن سر قبر فردوسی نشسته داره طلب مغفرت میکنه. گفتم که آیت الله شیخ ابوالقاسم گورکانی، دیروز هر چه خواهش کردیم نیومدی برای جنازه شاعر بزرگ نماز بخونی، حالا اومدی سر قبرش التماس میکنی؟ گفت ها، دیشب خواب گرفتم دیدم فردوسی در یک جایگاه رفیع و در یک مقام بلندی است. پیش گفتم تو کجا و این مقام کجا؟ گفت ابوالقاسم گورکانی خاموش باش، همون اشعاری که در شروع کتابم برای توحید پروردگار گفتم مرا نجات داد، مرا به این مقام رسوند. هر چه کرده بودم و هر چه خطا داشتم همه را به این یک شعر بخشیدم که گفته بودم درباره خدا و توحید خدا، به هستیش باید که خستو شویم، یعنی معترف بشیم، به هستیش باید که خستو شویم، ز گفتار بیگار یک سو شویم. تا میرسه به این شعرش که درباره خداست: جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی هرچه هستی توی، من نمیدونم چی هستی، میدونم خیلی بزرگی، من نمیدونم. پیغمبرا گفتن ما عرفناک حق معرفتی، اینه که زین العابدین میگه انت کما تقول و فوق ما نقول، ما نمیتونیم درک بکنیم عظمت تو را ای خدا، تو فوق تصور ما و فوق قول ما و فوق توهم ما و فوق گفتار ما هستی و فوق پندار ما. به قول سعدی: ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، و از آنچه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده. یه عمر وصف تو کردیم، مد تو کردیم، تازه عمر ما تموم شد، مجلس هم آخر شد، نه اول وصف تو هستیم. بعدش اینا دلائل است که حضرت اقامه کرده برای این که خدایا خواهش من قبول کن. اول این که دعا میکنم وعده هم داری، دوم این که امید دارم، سوم این که معرفت به رعفت و رحمتت دارم، چهارم هم این که خستت نمی کند سؤال سائل، ولا ینقصک نائل، هیچ بخششی هم از خزانت کم نمی کنه. بگیم اگه من روسیه را ببخشی این شب رمضان یه چیزی از تو کم بشود، اگه یه چیزی کم میشد من صبر میکردم، چیزی هم از تو درخواست نمیکردم، ولی چیزی از خزانه عنایت و کرم تو هم کم نمیشه. بعدش میگه اللهم انی اسألک صبرا جمیلا و فرجا قریبا و قولا صادقا و اجرن عظیما. حالا که زمینه را آماده کرده برای سوال، حالا وقت درخواستش ازت میگه خدایا از تو این نعمت ها میخوام، پول نمیخوام، خونه بزرگم نمیخوام، ماشین تندرو هم نمیخوام، چی میخوام از تو؟ خدایا از تو میخواهم صبر جمیل را. صبر جمیل، من دیگه ازم با یک دو جمله دیگه تمام میکنم. بر شما باد اینه که از خدا میخواییم جدی بخواییم. این بزرگترین نعمت، یکی صبر جمیل و فرجم قریبا. خدایا از تو میخواهم گشایش برای عمومت ملت اسلام، گشایش نزدیک. ببین یک روح دلسوزی عمومی در حضرت، فرج قریب از تو میخواهم، گشایش از هر کار فرو بست برای هر که میخواهش، و قولا صادقا و اجرا عظیما. امیدوارم که همگی موفق باشیم. ای دل قبول محفل اهل بلا شهید، ای دل قبول محفل اهل بلا شهید، گر هم نبای خست بدیدی نبا شهید، از فرمن مطالب خوبان بری نسیم، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی.